ساعت 19 به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. سلام شنوندگان عزیز، عصر شما بخیر. هومن عسگری هستم، میزبان شما در این مجله خبری تحلیلی رادیو فردا. در دقایق پیش رو، در این روز چهارشنبه 13 دی ماه سال 1402، به همراه همکارانم در خدمت شما خواهیم بود با مجموعی از خبرها، تحلیلها و گفتگوها درباره داغ‌ترین و البته تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان، در این ساعاتی که اخبار مربوط به ایران تحت شعاع بمب‌گذاری در مراسم سالگرد قاسم سلیمانی در کرمان بوده. پیش از هر چیز اجازه بدید بشنویم آخرین خبرها رو با همکارم کیان معنوی که همینک در استودیوی رادیو فردا همراه ماست. کیان،
با تشکر از تو هومن. وقوع دو انفجار در جریان مراسم سالگرد قاسم سلیمانی در شهر کرمان ده ها کشته و مجروح بر جا گذاشته است. اورژانس کرمان تعداد کشته شدگان این انفجارها را بیش از 100 نفر اعلام کرده و بنابر گزارش ها ده ها نفر نیز در این انفجارها مجروح شدند که مشروح این خبر رو در دقایق پیش رو خواهید شنید. ادامه خبرها. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی میگوید شرکت در انتخابات یک وظیفه است و مخالفت با انتخابات به معنی مخالفت با جمهوری اسلامی و اسلام است.
هر کس با انتخابات مخالفت کنه با جمهوری اسلامی مخالفت کرده، با اسلام مخالفت کرده.
علی خامنه‌ای در دیدار با گروهی از مداحان گفت عده‌ای می‌خواهند انتخابات و حضور مردم ضعیف و نامناسب باشد. در سال‌های اخیر میزان شرکت مردم در انتخاب‌های مختلف روندی کاهشی را طی کرده و مقام‌های ارشد حکومتی تلاش می‌کنند با روش‌های گوناگون گروه‌های مختلف مردم را به پای صندوق‌های رأی بکشانند. در نخستین مرحله از رسیدگی به نامزدهای انتخابات مجلس، ده ها نفر از جمله نمایندگان اصولگرای منتقد دولت رد صلاحیت شدند. قرار است فهرست نهایی تایید صلاحیت شدگان در روز 15 دی اعلام شود. ساعتی پس از کشته شدن یکی از رهبران حماس در بیروت، حزب الله لبنان اعلام کرد که این حمله را حمله اسرائیل بی پاسخ نخواهد ماند. روز سه‌شنبه در حمله پهپادی منتسب به اسرائیل که یکی از مراکز حماس در بیروت را تخریب کرد، صالح العاروری معاون دفتر سیاسی گروه افراطی حماس و چند نفر از فرماندهان و اعضای گردانهای ضد انقسام کشته شدند. حماس که از طرف آمریکا و اتحادیه اروپا در لیست سازمان‌های تروریستی قرار گرفته، اعلام کرده است که العاروری یکی از مذاکره کنندگان اصلی برای آزادی گروگان‌های اسرائیلی و زندانیان فلسطینی بود. پیشتر حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان به اسرائیل هشدار داده بود که هر گونه اقدامی در خاک لبنان با واکنشی شدید روبرو خواهد شد. شامگاه سه‌شنبه حوثی‌های یمن با پرتاب موشک چندین کشتی تجاری در دریای سرخ را هدف قرار دادند. شرکت بریتانیایی امنیت دریایی گزارش داده که انفجارهایی در نزدیکی یک کشتی باری در تنگه استراتژیک باب المندب روی داده است. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکان هم تایید کرده که حوثی‌ها دو موشک به سمت کشتی‌های تجاری در جنوب دریای سرخ پرتاب کردند. هیچیک از کشتی‌های تجاری در باب المندب و دریای سرخ آسیب ندیدند. قرار است روز چهارشنبه شورای امنیت سازمان ملل نشستی اضطراری برای بررسی وضعیت در دریای سرخ برگزار کند. وزیر خارجه جمهوری اسلامی و نخست وزیر موقت لبنان حمله پهپادی به مرکز گروه افراطی حماس در بیروت را محکوم کردند. در حمله منسوب به اسرائیل، صالح العاروری و معاون دفتر سیاسی حماس و دست کم 5 تن از فرماندهان و اعضای گردانهای ازد انقسام شاخه نظامی حماس کشته شدند.
سپاسگزارم از همکارم کیان معنوی که ما را در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار داد. اما اجازه بدید نگاهی داشته باشیم به آنچه که در دقایق پیش رو در این مجله شامگاهی خواهیم شنید.
با
بمب‌گذاری در جریان مراسم سالگرد قاسم سلیمانی در کرمان. در این باره بیشتر خواهیم شنید. در حالی که جنگ روسیه علیه اوکراین به پایان سال دوم نزدیک می شود، حملات هوایی متقابل در این جنگ تشدید شده است. گزارشی در این باره خواهیم شنید. و استعفای رئیس دانشگاه هاروارد پس از جنجال‌ها پیرامون اظهاراتش در کنگره آمریکا و همچنین اتهامات مربوط به سرقت علمی از سوی او. اینها و بیشتر در دقایق پیش رو در این مجله شامگاهی رادیو فردا. خب، درباره بمب‌گذاری در مراسم سالگرد قاسم سلیمانی، فرمانده سابق نیروی قدس سپاه پاسداران در کرمان، بنیامین صدر همکارم اینجا در استودیو همراه ماست. بنیامین، این خبرها رو و گزارش‌های مربوط به این انفجارها رو دنبال کرده که بیشتر در این باره به ما خواهد گفت. بنیامین، پیش از هر چیز به ما بگو که تا به این لحظه که داریم صحبت می‌کنیم چه جزئیاتی درباره این انفجارها مشخص شده.
درود به تو، درود به شنوندگان رادیو فردا. خب همونطوری که اشاره کردی، این دو انفجار که به فاصله خیلی کمی از هم رخ داد و انفجار دوم تعداد کشته هاش اینگونه که وزیر کشور جمهوری اسلامی احمد وحیدی گفته خیلی بیشتر از انفجار اول بوده، تا این لحظه که البته آمار دقیق نیست و آمار مرتب تغییر میکنه، بیش از 100 نفر، حدود 103 تن اعلام شده. در واقع مرکز اورژانس کرمان این آمار رو اعلام کرده که کشته ها حدود 103 تن، یعنی در واقع 103 تن هست تا این لحظه. اما باز بر اساس همین خبر، به خاطر اینکه برخی از زخمی ها حالشون وخیمه، امکان داره که به تعداد کشته شده ها اضافه بشه.
دقایقی پیش 73 نفر بود، الان شده 103 نفر و همچنان داره اطلاعات بیشتر میشه، آمار بالا میره، درست
تغییر میکنه. کما اینکه تعداد زخمی ها هم الان افزایش پیدا کرده. طبق آخرین چیزی که خبرنگار صدا و سیمای جمهوری اسلامی از بیمارستان افضلی پور کرمان گزارش کرده، حدود 210 نفر زخمی شدن در بیمارستان هستند که همونطوری که گفتم تعدادی از اونها باز بر اساس آماری که اورژانس کرمان اعلام کرده حالشون وخیمه.
خب در داخل ایران واکنش ها به این انفجارها چه بوده؟
واکنش ها چند واکنش بوده که احمد وحیدی وزیر کشور جمهوری اسلامی بوده، غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه واکنش نشون داده که غلام حسین محسنی اژه‌ای گفته که در واقع برخورد میکنیم با عاملان و آمران این اتفاق، برخورد بسیار سختی خواهیم کرد. از اون طرف احمد وحیدی درباره شکل انفجارها هومن که آیا همونطوری اینگونه که تو اشاره کردی بمب‌گذاری بوده یا حمله انتحاری بوده، زنوری نایب رئیس مجلس و از اعضای امنیتی مجلس گفته که غیر انتحاری بوده، اون این رو اعلام کرده. اما وزیر کشور جمهوری اسلامی گفته ما میدونیم، اطلاعاتی داریم، اما در حال حاضر چون به یقین نرسیدیم اعلام نمی کنیم. در ساعت‌های آینده
درباره شکل انفجارها اطلاعاتی داریم؟
همونطوری که گفتم زنوری معتقده که دو انفجار در واقع با جاسازی مواد منفجره به شکل بمب‌گذاری، شبیه بمب‌گذاری انجام شده در محل عبور کسانی که به سمت محل دفن قاسم سلیمانی می رفتن. اما وزیر کشور این موضوع رو رد نکرده، در این حال کاملا تایید هم نکرده و گفته اطلاعاتی داریم که در واقع نشون میده که حادثه چه بوده، ما میدانیم ولی در ساعت‌های آینده اعلام میکنیم. و گفته که فعلا به شایعات اینگونه که احمد وحیدی گفته پروبال ندید و دم نزنید.
و بنیامین، آیا مسئولیت انفجارها رو گروهی یا شخص یا اشخاصی بر عهده گرفتن؟
نه، تا این لحظه که خب مقام‌های جمهوری اسلامی طبق معمول سنوات گذشته، چون میدونی که تعداد کشته های این انفجار هومن بالاترین تعداد بوده در حوادث مشابهی که در ایران رخ داده، یعنی در سالهای اخیر، حداقل در 10 سال گذشته، در یک دهه اخیر این گونه که اعلام شده تعداد کشته ها بسیار بیشتر از موارد مشابه بوده. این که آیا کسی مسئولیت رو پذیرفته یا نه، تا این لحظه که من اینجا هستم فعلا خبر رسمی مبنی بر این موضوع منتشر نشده. اما نکته دیگری هم که وجود داره راجع به واکنش‌ها گفتی، واکنش‌های خارجی هم الان اومده، یعنی هم رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه، هم ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه، ولادیمیر پوتین به رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه‌ای تسلیت گفته، رجب طیب اردوغان هم همینطور این اتفاق رو محکوم کرده و تسلیت گفته.
سپاسگزارم از همکارم بنیامین صدر. اما درباره خبری دیگر که آن هم یک حمله مرگبار پهپادی بود علیه یکی از فرماندهان یا رؤسای گروه افراطی حماس در لبنان، صالح آروری، دیگر همکارم ایلیا جزایری همینک در استودیو همراه ماست که اون هم تا به این لحظه که داریم صحبت میکنیم خبرساز بوده و واکنش های زیادی رو به دنبال داشته. ایلیا، میدونیم که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ایران نسبت به این مسئله بیانیه صادر کرده و گویا در ساعت پیش رو هم حسن نصرالله دبیر کل گروه حزب الله لبنان هم قرار شده در این باره سخنرانی بکنه، یا اینکه در سخنرانیش پیش بینی میشه که به این مسئله اشاره بکنه.
بله، به هر حال امروز قرار هست تا ساعتی دیگر اگر درست اعلام شده باشه از سوی حزب الله و اگر دقیق باشه تا حدود 20 دقیقه دیگه حسن نصرالله قرار سخنرانی کنه. البته که مناسبتی بوده در این روز، ولی احتمال میره که آقای نصرالله به این ماجرا که روز گذشته اتفاق افتاد اشاره بکنه. حزب الله لبنان بیانیه داده بود و در بیانش گفته بود که بی پاسخ نخواهد موند کشته شدن العاروری در بیروت در منطقه زاهیه که یکی از مناطق تحت کنترل حزب الله در لبنان به شمار میاد. سپاه پاسداران هم در بیانیه که صادر کرده صحبت از خیشتنداری کرد، صحبت از صبر راهبردی کرد، صبر راهبردی مقاومت حزب الله و گروه های فلسطینی، و چون که متهم میکنه این بیانیه و حتی صحبت های بعضی از مقامات جمهوری اسلامی مبنی بر اینکه اسرائیل داره سعی میکنه که لبنان و جنگ رو که در غزه در حال وقوع هست رو گسترش بده. البته اسرائیل تا اینجای کار مسئولیت کشته شدن آقای العاروری رو بر عهده نگرفته،
تایید یا تکذیب نکرده.
نه تایید کرده نه تکذیب، و تنها خبرگزاری دولت لبنان و بعضی از منابع خبری هستن که متهم کردن اسرائیل رو به انجام حمله پهپادی که منجر به کشته شدن العاروری و تعدادی از همراهانش شده.
خب واکنش های بین المللی، آیا واکنش های جدیدی داشتیم در دقایق گذشته؟
واکنش های جدید نداشتیم. تنها آقای جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ابراز نگرانی کرده دبلی برای که جنگ غزه گسترش پیدا بکنه، از این گستره تر بشه، و همطور که در ساعت‌های پیش گفتیم هشدارهایی بوده هم از سوی سخنگوی دبیر کل سازمان ملل متحد، هم از سوی رئیس جمهوری فرانسه آقای مکرون ببخشید در مورد احتمال گسترش جنگ، و هشدار نسبت به اینکه لبنان به جنگ کشیده بشه،
که در واقع به همین دلیل هست که خیلی توجه ها جلب شده به اینکه حسن نصرالله در این گفتگویی که حالا سخنرانی که داره چه خواهد گفت.
بله بله، و من ساعتی پیش مصاحبه کردم با مکرم رباح استاد دانشگاه آمریکایی بیروت که در این باره ازش پرسیدم که جنگ بخشید اتفاقی که افتاده و کشته شدن العاروری در لبنان چه پیامدهایی بر این کشور خواهد داشت، که با هم میشنویم.
فعلاً هناك عدة تداعيات لمقتل العاروري على لبنان.
کشته شدن العاروری پیامدهای متعددی برای لبنان داره، اما مهمتر از همه به مردم لبنان و به باقی مانده حکومت لبنان یادآوری میکنه که نمیشه با ادامه اقدامهای ایران، حزب الله و دیگر گروههای وابسته به ایران و در رأسشون حماس و جهاد اسلامی در استفاده از لبنان به عنوان پایگاهی برای برنامه‌ریزی حملات یا حتی موشک پرانی علیه اسرائیل از جنگ دور موند.
للتحضير للهجوم او حتى لاطلاق الصواريخ ضد اسرائيل.
العاروری در منطقه ای کشته شد که یکی از پایگاه‌های حزب الله لبنان به شمار میاد. با این وجود حزب الله چه واکنشی ممکنه به این اتفاق داشته باشه؟
لا اعتقد بان هناك راح يكون ردة فعل من حزب الله.
فکر نمی‌کنم جز واکنش معمول پرتاب راکت به بعضی از اهداف در شمال اسرائیل واکنش دیگه ای از حزب الله ببینیم. معتقدم واکنش دیگه سخنرانی حماسی حسن نصرالله باشه که در اون از اونچه قهرمانی های العاروری نامیده میشه تمجید کنه، بدون اینکه بخواد اقدام نظامی جدی انجام بده.
بدون تحویل ذلك الى اي عمل عسكري جدي.
این حادثه چه تأثیری بر جنگ میان اسرائیل و گروه افراطی حماس میتونه بذاره؟ آیا ممکنه این جنگ گسترش پیدا کنه؟
امکان جنگ گسترده وجود داره، اما به نظر من امروز جنگ گسترده به معنی تغییر روش جنگه. یعنی که اسرائیل به اهداف متعددی در لبنان، سوریه، قطر و هر جایی که گروه‌های شبه نظامی تحت حمایت ایران و در رأس اونها حماس حضور داشته باشند حمله کنه. ترور العاروری حذف یکی از نفرات یک فهرست طولانیه که در اون سران حماس و هر کس در حمله 15 مهر نقش داشته حضور دارند که بنابر ادعای اسرائیل در درجه اول اقدامی انتقام جویانه است و در درجه دوم تلاشی برای حمایت از امنیت اسرائیل.
گفتگوی همکارم ایلیا جزایری بود با مکرم رباح، استاد دانشگاه آمریکایی بیروت.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
در حالی که جنگ روسیه علیه اوکراین به پایان سال دوم نزدیک می شود، تشدید حملات هوایی متقابل در چند روز گذشته نشان می دهد مصالحه دور از ذهن است. مسکو همچنان بر تحقق همه خواسته هایش پافشاری می کند و کیف هم اولویت های خود را برای سال جدید میلادی اعلام کرد و امیدوار است غرب بر حمایت خود بیفزاید. آنا رایسکایا گزارش می دهد.
در روزهای اخیر شاهد تشدید قابل توجه حملات هوایی متقابل روسیه و اوکراین بوده ایم. حمله که روسیه جمعه گذشته با استفاده از تعداد بی‌سابقه موشک و پهپاد انتحاری شاهد انجام داد، بیش از 200 کشته و زخمی بر جای گذاشت. روز بعد اوکراین شهر بلگراد در خاک روسیه را هدف بزرگترین حمله از ابتدای جنگ قرار داد که بر اثر آن بیش از 130 نفر کشته و زخمی شدند. در شب‌های بعد دست کم 500 موشک و پهپاد شاهد ایرانی به شهرهای اوکراین از جمله کیف پرتاب شد. در مقابل روسیه از تشدید حملات موشکی به کرمه و استانهای کورسک و بلگراد خبر داد. فولکر تورک، کمیسر حقوق بشر سازمان ملل، مسکو و کیف را به برداشتن گام‌های فوری برای کاهش تنش‌ها فراخواند. ویتالی پورتنیکوف، تحلیلگر سیاسی، کاهش تنش‌ها را محتمل نمی‌داند.
جنگ روسیه و اوکراین به جنگ فرسایشی تبدیل شده که دست کم در این مقطع برای آن راه حل سیاسی متصور نیست. سال گذشته میلادی به سال 1942 در جنگ جهانی دوم شباهت داشت، سالی که برای هیچ یک از طرفین پیشرفت ملموسی به بار نیاورد، اما تحولات آتی را پایه‌ریزی کرد که هرچند هنوز قابل رؤیت نیست، اما به احتمال زیاد در سال جدید به روشنی نمود پیدا می کند. از سال گذشته اقتصاد روسیه برای تأمین نیازهای جنگ متحول شده و با توجه به شمار نیروی انسانی و ذخایر تسلیحاتی به نظر می رسد کرملین در موقعیتی بهتر برای ادامه جنگ قرار دارد. اما این برتری ظاهری و تبلیغاتی است. به رغم کاهش کمک‌های نظامی به اوکراین، حمایت غرب پابرجاست. جامعه اوکراین اتحاد خود را حفظ کرده و نظامیان اوکراینی راه‌های جدیدی را برای ادامه مقاومت نیازمایند.
ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، قطع ارتباطات روسیه با کرمه الحاقی و شکست نیروی دریایی روسیه در دریای سیاه را از اولویت‌های اصلی نظامیان اوکراین در سال جدید برشمرد. از سوی دیگر ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، تشدید حملات اوکراین به خاک روسیه را اقدامی تروریستی خواند و وعده داد حملات علیه اوکراین ادامه یابد. ایوان ستوپاک، تحلیلگر سیاسی، درباره تحولات جنگ در سال جدید میلادی میگوید:
روسیه معتقد است در انتخابات آمریکا نامزدی به قدرت میرسد که طرفدار بهبود روابط با کرملین است. در طول سال گذشته دو شهر اوکراینی، باخمود و مارینکا، پس از اینکه با خاک یکسان شدند به دست روسی افتادند. آفدیفکا هدف بعدی است و احتمالاً نیروهای روس مجدداً تلاش خواهند کرد کنترل خود را به کل استانهای دونسک و لوهانسک گسترش دهند، هدفی که سال گذشته تحقق نیافت. برای اوکراین تقویت خطوط دفاعی و صنایع نظامی اولویت اصلی است. پیشروی نیروهای نظامی در جبهه به افزایش کمک‌های غرب وابسته است و اگر غرب این توان را نداشته باشد، جنگ تا سال بعد نیز ادامه خواهد یافت. نقش غرب کلیدی است، چرا که نه اوکراین و نه روسیه نمیتوانند وضعیت کنونی را به نفع خود تغییر دهند.
در پی حملات اخیر روسیه، دمیترو کولیبا وزیر خارجه اوکراین از کشورهای غربی خواست به تقویت پدافند هوایی و افزایش تولید انواع پهپادها در اوکراین کمک کنند. برای مجهز کردن اوکراین به موشک‌ها با برد بیش از 300 کیلومتر تصمیم بگیرند، روسیه را هدف تحریم‌های بیشتر قرار دهند و از دارایی‌های مسدود شده روسیه برای تأمین نیازهای اوکراین استفاده کنند. مقامات روس مدعی‌اند کمک‌های غرب مانع تحقق اهداف کرملین نخواهد شد و این اهداف شامل وادار کردن کیف به پذیرش مطالبات مسکو، اعم از واگذاری مناطق اشغال شده به روسیه، انصراف از عضویت در ناتو و انتصاب حکومت است که از گرایش اوکراین به غرب خودداری کند. در این مقطع اکثریت جامعه اوکراین با پذیرش مطالبات روسیه شدیداً مخالفند. آن نرسکه، رادیو فردا.
خب با این گزارش آنا رایسکایا درباره آخرین تحولات جنگ روسیه و اوکراین به ادامه این مجله شامگاهی گوش می‌کنید.
شما می توانید از طریق موج‌های کوتاه رادیویی SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860، از ساعت 6 صبح تا 12 نیم روز 7590، از 10 صبح تا نیمه شب 12005، از 7 و نیم صبح تا 7 عصر 13600.
رئیس دانشگاه هاروارد پس از جنجال‌ها پیرامون اظهاراتش در کنگره آمریکا و همچنین اتهام‌های مربوط به سرقت علمی از سمت خود کناره‌گیری کرد. کلودین گی که نخستین سیاه پوستی است که به این سمت رسیده، در کمتر از 6 ماه از ریاست دانشگاه هاروارد کناره‌گیری می‌کند. سعید جعفری گزارش می‌دهد.
کلودین گی رئیس دانشگاه هاروارد به دنبال جنجال‌های فزاینده بر سر اظهاراتش در کنگره آمریکا و همچنین اتهام سرقت علمی از مقام خود استعفا کرد. کلودین گی به همراه رؤسای دو دانشگاه دیگر آمریکا در نشستی در کنگره از دادن پاسخ صریح آری یا خیر به پرسش‌های الیز استفانی که یک نماینده جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان در خصوص نقض اساسنامه دانشگاه‌ها در موضوعات پیرامون جنگ گروه افراطی حماس و اسرائیل خودداری کرده بودند. در آن نشست نماینده جمهوری‌خواه کنگره آمریکا از گی چنین پرسیده بود:
آیا در هاروارد دعوت به نسل کشی یهودیان قوانین دانشگاه در خصوص آزار و اذیت و خشونت را نقض می کند یا خیر؟
yes or no.
که در پاسخ رئیس دانشگاه هاروارد گفته بود:
It can be depending on the context.
می تواند باشد، بستگی به شرایط زمینه ای دارد.
پس از طرح این اظهارات، حملات علیه خانم گی افزایش و درخواست‌ها برای کنارگیری او هم شدت یافت. اما در نهایت مدیران این دانشگاه پس از تشکیل جلسه‌ای در روز 12 دسامبر به این نتیجه رسیدند که این زن باید به کار خود ادامه دهد. با این حال و با ادامه انتقادات و فشارها بر خانم گی، او بالاخره روز 2 ژانویه در نامه‌ای رسماً اعلام کرد که از مقام خود کناره‌گیری می‌کند. کلودین گی در نامه استعفای خود که خطاب به جامعه دانشگاهی آن را نوشته، گفته است که تصمیمش برای کناره‌گیری چنان سخت بوده که نمی‌تواند آن را با کلمات توصیف کند. او همچنین اضافه کرده پس از مشورت با اعضای هیئت مدیره هاروارد به این نتیجه رسیده استعفای او به نفع دانشگاه خواهد بود. پس از پذیرش استعفای او توسط مقام‌های دانشگاه، گروهی از فعالین مدنی با حمایت از گی تأکید کردند که او در این مدت به شدت مورد حمله‌های نژادپرستانه قرار داشته و بسیاری از محافظه‌کاران نمی‌توانستند حضور یک سیاه‌پوست را در رأس این دانشگاه برتابند. گی در بخشی از نامه استعفای خود هم به این حملات اشاره و گفته بود که قرار گرفتن در معرض حملات و تهدیدات شخصی برای او ترسناک بوده است. خانم گی که دومین زنی است که در تاریخ به ریاست این دانشگاه رسیده، تنها سیاه‌پوستی بود که توان در طول 388 سالی که از زمان تأسیس این نهاد علمی می‌گذرد به این درجه برسد و البته کوتاه‌ترین دوران ریاست در این دانشگاه را هم به نام خود ثبت کرد.
گزارش سعید جعفری را می‌شنیدید درباره کناره‌گیری کلودین گی از سمت ریاست دانشگاه هاروارد در پی سخنان او که یهودی ستیزانه توصیف شده.
بچه بیشتر تهدید کنن.
مشکل ما تو
ایران اسید پاشیدن تندروها
هم هست.
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
میگن تو خودت باعث شدی که یه مرد
قوی قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.
همچنان شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. کامیلا باتمانگلیچ، بنیانگذار سازمان خیریه کودکان به نام کیدز کامپنی، پس از یک بیماری طولانی در سن 61 سالگی در بریتانیا درگذشت. مؤسسه خیریه بریکستون سوپ کیچن ضمن ابراز تأسف از درگذشت خانم باتمانگلیچ گفته که او هفته گذشته بیش از 100 هدیه کریسمس به کودکان بی‌بضاعت اهدا کرده بود. مهران کریمی نگاهی کوتاهی داشته به میراث زندگی خانم باتمانگلیچ.
معروف به فرشته پکام، محله‌ای در جنوب شهر لندن، کامیلا باتمانگلیچ، کارآفرین نیکوکار شناخته شده در بریتانیا، که در اولین روز سال نو میلادی درگذشت در سن 61 سالگی. به گفته خانواده‌اش در کنار عزیزانش در خواب آرام درگذشت. خانم باتمانگلیچ از مادری بلژیکی و پدری ایرانی در تهران متولد شد. او با تأسیس سازمان خیریه کودکان به نام کیدز کامپنی بر سر زبان‌ها افتاد. آنطور که در رسانه‌های بریتانیایی آمده، ده‌ها هزار کودک و نوجوان محروم و آسیب‌پذیر تحت حمایت شرکت او بودند. کودکانی که توانایی دسترسی به آموزش، بهداشت، مسکن و اشتغال معنادار نداشتند و یا سرپرست آنها قادر به نگهداری از آنها نبودند. کامیلا باتمانگلیچ با پوشیدن لباس‌های رنگارنگ و صراحت لهجه‌اش در حمایت از کودکان محروم مشهور بود. مؤسسه خیریه کیدز کمپانی در سال 2015 به دنبال اتهامات سوء مدیریت مالی فعالیتش متوقف و منحل شد. اما پلیس اتهامات را بررسی کرد و هیچ مدرکی مبنی بر تخلف پیدا نکرد. کامیلا باتمانگلیچ در خانواده‌ای ثروتمند در ایران به دنیا آمده بود. پدر او در جریان انقلاب 1357 در ایران بازداشت شد. اما کمی بعدتر موفق شد به اعضای خانواده خود در خارج از ایران بپیوندد و در نهایت در سال 2006 درگذشت. کامیلا باتمانگلیچ در جریان فعالیت‌های خیریه خود جوایز متعددی دریافت کرد و از جمله به عنوان یکی از 100 زن قدرتمند بریتانیا انتخاب شد. آلن ینتوب، یکی از اعضای سابق شرکت کیدز کمپانی که سالها از نزدیک با خانم باتمانگلیچ همکاری میکرد، در واکنش به خبر درگذشت او گفت: همه ما که با کامیلا کار کردیم از این خبر شوکه شدیم، همونطور که هزاران کودکی که زندگی آنها توسط او متحول شد.
گزارش مهران کریمی بود که درباره درگذشت کامیلا باتمانگلیچ، بنیانگذار سازمان خیریه کودکان کیدز کامپنی بود.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام، instagram.com/radiofarda.
خب، در پایان این مجله شامگاهی رادیو فردا فرصتی هست تا مروری داشته باشیم بر آخرین تحولات مربوط به انفجارهای کرمان. همونطور که در خبرها هم شنیدید، رسانه‌های حکومتی در ایران چهارشنبه 13 دی ماه از وقوع دست کم دو انفجار در مراسم سالگرد قاسم سلیمانی، فرمانده سابق نیروی قدس سپاه پاسداران در کرمان، خبر دادند که بر اثر این انفجارها طبق آخرین آمار تاکنون 103 تن کشته و 141 نفر هم زخمی شدند که اعلام شده که حال برخی از اونها وخیم هست. معاون استانداری کرمان هم ساعتی پس از این دو انفجار اعلام کرده که این حادثه به گفته او یک حمله تروریستی بوده. اگر که رادیو فردا رو در شبکه‌های اجتماعی دنبال می‌کنید، اونجا هم آخرین تحولات مربوط به انفجارهای امروز رو خواهید دید. اگر در این باره نظری دارید، میتونید که با رفتن به صفحه رادیو فردا در پیام در شبکه اجتماعی اینستاگرام در گفتگو سهیم بشید و اونجا نظر خودتون رو با دیگر مخاطبان رادیو فردا به اشتراک بگذارید. همچنین اگر درباره آنچه در این مجله شامگاهی شنیدید نظر، انتقاد یا پیشنهادی داشتید، میتونید از جمله از طریق شناسه تماس با ما در پیام رسان تلگرام با ما تماس بگیرید. شناسه تماس با ما در پیام رسان تلگرام هست فرداگرام. یک بار دیگر تکرار میکنم، شناسه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام فرداگرام. از همراهی شما سپاسگزارم.